علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
الهی به امید تو بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت با دومین قسمت از برنامه بیکران که در مورد فضائل حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست مهمان نگاه‌های شما عزیزان هستیم و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده محضر شما و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقا برنامه دیروز الحمدلله خیلی برنامه خوبی بوده و مورد استقبال قرار گرفت. امروز هم همه آماده هستیم و انشالله در ادامه مطالب در خدمت شما هستیم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أتعب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل أجز بديت امروز دو تا حدیث رو از کتابی نقل کنم معروف نزد اهل سنت
بسیار عالی
به نام السبائق محرقه نویسندش اهل فن میدونن خیلی با شیعه بده در همین کتاب در یه جایی میگه شیعه از ماده شیطانه در این حال حالا من به این جنبش کاری ندارم در صفحه 154 دوستان کتاب رو نشون بدن این کتاب کتاب السوائق المحرقه است صفحه 154 سطر 20 روایتی را از خلیفه اول نقل می کند که من از رسول خدا شنیدم که فرمود لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علي الجواز
ایشون نقل کرده در کتاب
ایشون نقل کرده نه کلینی یعنی چه روز قیامت احدی حق عبور از پل صراط را ندارد مگر به اجازه امیرالمؤمنین حالا این حدیث اطلاقش اول شامل خودش میشه نمیشه؟
بله
اطلاق حدیث اول شامل خود ابوبکر میشه یعنی شما روز قیامت حق ندارید از پل صراط عبور کنید مگر علی ابن ابی طالب به شما اجازه عبور را بدهد. حالا اگر ایشون اجازه عبور را ندهد چی؟ من نمیدونم. بالاخره دو حالت داره، یا ایشون اجازه عبور را میده یا اجازه عبور را نمیده. نکته دوم این است که این دیگه استنباط منه، البته خلیفه اول نباید انتظار داشته باش که امیرالمؤمنین به ایشون اجازه عبور بدهند. یعنی اگر اجازه عبور را ندهند طبق اصله، چرا حالا بیان میکنم،
نه.
طبق قاعده است، بالاخره ایشون به کسی اجازه عبور از پل صراط را بدهد که اون مصیبت ها را بعد از رحلت پیغمبر اکرم سر همسرش آورد. شما نباید انتظار داشته باشید. الان من نمیخوام پرونده حوادث اون روز رو باز کنم، یک فرصت دیگری را میطلبد. این روایت صفحه 155 ایشون روایت نقل می کند که نزل فی علیین 300 آیه، 300 آیه در رابطه با علی ابن ابی طالب نازل شده. سوال، من همیشه از حوزه های علمی و دانشگاهی این گله رو دارم، آیا واقعا داریم یک کتابی نوشته شده باشه که این 300 آیه را از همه جوانب بررسی کرده باشه؟ من که ندیدم.
و اگر باشه چقدر چیز پر محتوا و سرشار از معرفتی میشه.
آقا ابن حجر میگه 300 آیه در رابطه با امیرالمؤمنین نازل شده. 3. خود همین بیانی را که ابن حجر دارد دلیلی است محکم قوی بر چی؟ بر برتری امیرالمؤمنین، بر افضلیت امیرالمؤمنین. آقای محمدی عزیز ببینید، ما وقتی که ادعامون این است که بله همین است که آیون نشون دادم،
بله.
ما ادعامون این است که امیرالمؤمنین افضل من فی الوجوده و برای این ادعا چند روایت دیروز خوندیم، چند روایت هم امروز میخوانیم. پس این عقیده ای را که ما داریم که علی ابن ابی طالب افضل من فی الوجوده، آیا نه اهل سنت وحشت نکنید، این را ما از کتابهای شما گرفتیم. حالا کتابای خودمون بماند، این ما از کتابهای دست اول شما گرفتیم. پس یه مقداری مطالعه کنید در رابطه با این آیات، ببینید چه کار کرده امیرالمؤمنین، چه کار کرده علی ابن ابی طالب که ابن حجر میگه نزلت فی علی سلسمیت آیه چیه؟
بله.
این هم دو روایت. اما روایت دیگر، این روایت را بنده از ابن عساکر دمشقی شافعی مذهب در کتاب تاریخش جلد 45 صفحه 299 از ابن بریده، از پدرش که همون بریده باشد، نقل می کند که ان النبی قال ان لکل نبی وصیون و وارثون و ان علی وصی و وارثی. این حدیث بر من آیو معنا کنن، اونایی که اخیراً تو کتاباشون میگن هیچ روایتی در کتابهای ما از وصایت و خلافت امیرالمؤمنین نیامده، این روایت. حضرت فرمود هر پیغمبری یه وصی دارد و یک وارث. علی هم وصی منه هم وارث منه. این هم یک روایت. جناب ابوذر غفاری، من یه عذرخواهی به بینندگان عزیز بدهکارم، این سلفه‌ها واقعش اختیاری نیست، دست منم نیست، انشاءالله بنده را خواهن بخشید.
انشاءالله به حق حضرت امیر هر چه زودتر
خیلی خوشی حاصل بشه. خیلی ممنون. ابوذر و سلمان دو تا صحابی بزرگ جلیل القدر پیغمبر هستند. میگویند اخذ النبی بید علی. آقا ای که پیغمبر میاد دست علی رو میگیره، این دوش حسابه، کتاب روشه، حساب روشه. پیغمبر هیچ وقت کار عبثی برای کسی انجام نمیدهد. دست علی را گرفت، فرمود ان هذا اول من آمن بی. ای اول کسی است که به من ایمان آورد. و هذا اول من یصافحنی یوم القیامه. اول کسی است که روز قیامت با من مصافحه خواهد کرد. دیگه و هادا الصدیق الاکبر. خدایا القابی که پیغمبر اکرم استخدام کردن برای امیر المؤمنین، دیگران آمدن این القاب رو سرقت کردن و برای خلیفه اول و دوم استفاده کردن. و هذا الصدیق الاکبر و هذا فاروق و هذه الامه. پس هم صدیق علیه و هم فاروق امیر المؤمنینه. مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 102. روایت دیگر، این روایات همش نیاز به توضیح داره، افسوس که وقت و حال ما مساعد نیست و الا اینها رو بیشتر برای عزیزان توضیح می دادم. حدیث دیگر را ابن عساکر نقل می کند. از کی؟ از انس. از کی؟ از پیغمبر اکرم. سه تا تعبیر داره، هر سه تعبیر را هم جناب ابن عساکر نقل کرده. یا انس، انا و هادا حجت الله علی خلقه، من و علی حجت خدا هستیم بر خلق. حجت در لغت به معنای دلیله، به معنای راهه. انا و هادا حجت علی امتی یوم القیامه، انا و هادا حجت الله علی عباده. اینجا دیگه بحث از شیعه و سنی نیست. منو
عموم رو
علی حجتیم بر بندگان خدا در روز قیامت. این هم یک روایت. سعید ابن المسیب، ببینید راجع به علی چی میگه. میگه لم یکن احد من اصحاب النبی یقول سلونی الا علیون. ببینید خیلی این ادعا ادعای بزرگیه. سعید ابن المسیب میگه من از زبان علی شنیدم که فرمود احدی از اصحاب پیغمبر این عبارات رو نگفت جز من. که چی؟ از من بپرسید، از من سوال کنید. یا عبدالله ابن شبرمه میگه ما کان احد یقول علی المنبر سلونی ما بین اللوحین الا علی ابن ابی طالب. ما بین اللوحین اشاره به قرآنه. یعنی چه؟ از تمام آیات قرآن از من سوال کنید. خب میدونید قرآن ظاهر داره، باطن داره، محکم داره، متشابهات داره، لطائف داره. قرآن همه چی داره. اون وقت یه نفر بره روی منبر بگه مردم ببینید از هر زاویه ای از زوایای قرآن که دوست دارید
از من سوال کنید،
از من سوال کنید. آدم ایشون رو میذاره بغل زید و بکر و عمر که ازش درباره یک آیه قرآن و فاکهتن و عباس سوال میکنم، میگه نمیدونم، میگه نمیدونم. داری ما در یه جایی در تاریخ یه نفر آماده باشه از امیرالمؤمنین یک آیه ای را مطرح کرده باشه و حضرت بگه نمیدانم؟ ایناست، ایناست افضلیت امیرالمؤمنین، ایناست اعلمیت امیرالمؤمنین. خدا میدونه آقای محمدی من گاهی مینشینم با خودم اونقدر غصه میخورم، اونقدر غصه میخورم، میگم خدایا این همه روایات، این همه احادیث در افضلیت امیرالمؤمنین، در اعلمیت امیرالمؤمنین، اهل سنت نشیعه تو کتابهاشون نقل کردن، چرا بعد از رحلت پیغمبر مردم به سقیفه بنی ساعده رو آوردن؟ آقا بعد از رحلت پیغمبر اکرم وضعیت 180 درجه عوض شد نسبت به امیرالمؤمنین.
بله.
حالا علل چیه، اسبابش چیه، الان بماند. اگر این روایات رو پیغمبر اکرم در رابطه با شخصیت علی نفرموده بود، خب میگیم که حضرت روایاتی از پیغمبر درباره ایشون وارد نشده. این همه روایات، ای انسان‌های بی انصاف، ای انسان‌های بی تقوا، این مسائل، این روایات را از پیغمبر اکرم نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار شماها شنیدید. در این حال امیرالمؤمنین را بعد از رحلت پیغمبر اکرم بایکوت کردید. دو، خطابم به اون شورای 6 نفر است: عبدالله ابن عمر، عمر ابن عاص و دیگران. باور کردنی یک بگوییم شما این روایات را از پیغمبر اکرم در رابطه با علی نشنیدی؟ چی شد؟ چی شد با امیرالمؤمنین بعد از رحلت جانسوز پیغمبر اونگونه رفتار کردی؟ و نکته آخر، اگر واقعا هوای نفس بر این آقایان غلبه پیدا نمی کرد، اجازه می دادن بعد از رحلت پیغمبر منبر خلافت به دست امیرالمؤمنین سپرده می شد، امروز ما در دنیا این همه اختلاف، این همه گروه بندی داشتیم؟
نداشتیم.
پس به نظر من وزر و وبال اینها برای کسانی است که اجازه ندادند بعد از رحلت پیغمبر مردم از علوم علوی استفاده کنند. حضرت در یه جایی فرمود: علمنی رسول الله 1000 باب یخرج من کل باب 1000 باب. من میگم اگر بعد از رحلت پیغمبر مردم از یکی از اون علوم علوی بهره‌مند می شدن، کافی بود، نگذاشتن. اما روایت دیگر،
من این توضیح رو هم حالا خدمت بینندگانی که از اینجای برنامه همراه ما شدن بگم که حالا اون قراری که حضرت عالی توی جلسه اول گفتید این بوده که قرار بر این هستش که روایاتی که نقل میشه از منابع دست اول اهل سنت باشه. پس این رو خواستم دوباره یادآوری کنم، روایاتی که خودشون قرائت میکنن همه از این نوع دست از منابع هستش. طبیعی
حرفمون عمل کردیم تا
عمل کردیم الحمدلله. بله،
عرضم به حضور انور شما، احمد ابن حنبل کتابی را دارد به نام فضائل الصحابه، صفحه 255 چاپ بیروت، حدیثی را مسند از جابر ابن عبدالله انصاری نقل می کند. خیلی روایت تکان دهنده است. پیغمبر فرمود: مکتوبون علی باب الجنه محمد رسول الله، علی اخو رسول الله، قبل ان یخلق الله السماوات بألف عام. یعنی چه؟ پیغمبر اکرم فرمود رو در بهشت این دو عبارت نوشته شده: پیغمبر رسول خداست، علی برادر رسول خدا علا باب الجنه. عبارات کی نوشته شده؟ قبل از اون که خداوند 2000 سال قبل از خلق آسمان ها این حدیث رو در بهشت نوشته شده. من میخوام از این روایت این استنباط رو بکنم که بالاخره امیرالمؤمنین همون گونه که در دنیا کنار پیغمبر اکرم بود، طبیعیه که در آخرت هم از اون حضرت منفک نمیشه. یه نکته. و نکته دوم، یعنی چه روی در بهشت این عبارات نوشته شده؟ این یعنی هر کس اجازه ورود به بهشت را پیدا کند، چشمش به نام پیغمبر و علی خواهد افتاد. این امیرالمؤمنین. اما روایت دیگر، این روایتم واقعا بختاور ابن مغازلی شافعی مذهب، کتابی دارد به نام المناقب صفحه 67. قال رسول الله لامیر المؤمنین، پیغمبر به علی علیه السلام فرمود: انک قسیم النار، تو بهشتیان را از جهنمیان جدا خواهی کرد روز قیامت. دیگه و انک تقرأ باب الجنه و تدخلها بغیر حساب. تو میای روز قیامت در بهشت رو میزنی، وارد بهشت میشوی. محمد ابن منصور طوسی از بزرگان اهل سنته، ایشون نقل میکنه، میگه ما یه روزی نزد احمد ابن حنبل بودیم. شخصی به احمد گفت: نظرت درباره حدیث امیرالمؤمنین که فرمود انا قسیم النار چیه؟ احمد گفت: چه چیزی را انکار میکنید؟ مگر ما روایت نکردیم که رسول خدا فرمود: یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. گفتیم چرا؟ گفت: فأین المؤمن، مؤمن کجاست؟ گفتیم در بهشت. احمد گفت: فأین المنافق، منافق کجاست؟ گفتیم در آتش جهنم. احمد گفت: بنابراین علی قسیم النار. آقا خیلی مهمه، من نمیدونم چند هزار میلیارد انسان روز قیامت وارد صحنه محشر میشه، اینو کسی جز خداوند عز و جل نمیدونه. اون وقت یک نفر، اینا آقا مقام برای امیرالمؤمنین، مقامی است که خدا به یه نفر بیشتر نداد که این میتونه بگه این بهشتیه این جهنمیه، این بهشتیه این جهنمیه. داریم برای کسی غیر از صحابه پیغمبر چنین مقامی را؟
این فضیلت مختص امیرالمومنین،
واقعا مختص به علی. خب ببینید، ما فضیلت تا فضیلت داریم، ما منقبت تا منقبت داریم. آخه ببینید، روزی که قرآن میگه لا ینفع فیه مال ولا بنون، یوم الحسره، یوم الندامه، در یوم الحسره و در یوم الندامه این مقام را خدا به علی ابن ابی طالب داده. این هم یک روایت. باز بخونیم یا نه؟
دوستان اگر بنده اعلام بکنن که چقدر الان وقت داریم تا میان برنامه. خب ما این میان برنامه ببینیم و حالا شما یه استراحتی بکنیم. ممنون از نگاه های گرم شما مخاطبان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. میان برنامه ای تقدیم نگاهاتون میشه و برمیگردیم. انشاءالله در خدمت هستیم. عرض ادب مجدد محضر یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جای این عالم خاکی هستید زیر سایه اهل بیت اسد و طهارت سالم و سلامت باشید ان شاء الله. به حال ذکر و علیون عبادت هستش دیگه، داریم ذکر امیرالمومنین رو میگیم. پای این برنامه نشستید و به حال همین که برنامه رو مشاهده میکنید و این توفیق به حال هم نصیب بنده شده و کسانی که برنامه رو مشاهده میکنند از فضیلت های حضرت امیرالمومنین میشنویم، به حال نوعی عبادت هستش. این توفیق رو خدا نصیب ما کرد و شاکریم که الحمدلله این توفیق نصیب ما شده. حالا در ادامه مباحث در خدمت شما هستم.
این قضیه علی جان قسیم النار را حضرت در روز شورا مطرح کرد، به رخ کشید.
بله.
فرمود انشدکم بالله هل فیکم احد قال له رسول الله الله اکبر قال له رسول الله یا علی انت قسیم النار غیری. من از شما سوال میکنم ای جمع حاضر، آیا کسی غیر از شما، آیا کسی سراغ دارید غیر از من که پیغمبر اکرم به او فرموده باشد علی قسیم النار؟ قالوا اللهم لا. از همه اعتراف گرفت. حالا که همتون اعتراف کردید دیگه چرا باید قضایا به اونجاها کشونده بشه؟ چرا؟ این اهل سنت نوشتن. یا حدیث دیگر، این رو جناب مزی در کتابش تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 480 از ابن عباس نقل می کند که ابن عباس می دونید از شاگردهای ممتاز علی ابن ابی طالب بود، یک مفسر بزرگی است که هم شیعه او را قبول دارد و هم اهل سنت. تربیت یافته چه کسیه؟ امیرالمومنین. ایشون میگه، ابن عباس میگه، میگه علی دارای 4 ویژگی بوده که این ویژگی های 4 گانه را احدی جز علی نداشته. 1. هو اول عربی و عجمی سلام رسول الله. همین روایته.
بله.
او اول عربی و عجمی است که با رسول خدا نماز به جا آورد. و هو الذی کان لواءه معه فی کل زحف. پرچم در جنگ ها دست یه نفر بوده و اون دست علی بوده. الان من نمیخوام اینجا یه قدری حاشیه برم و بگم دیگران تو جنگ ها فرار بودن، اهل جنگ نبودن. اون کسی که فرار نبود و کرار بود ابن عباس میگه علی ابن ابی طالب بود. این دوتا. و هو الذی صبر معه حین فر عنه غیره. علی کسی است که با استقامت قوی محکم کنار رسول خدا ایستاد در حالی که دیگران فرار کردند. در احد چه کسانی فرار کردند؟ تاریخ رو مگر میشه وارونه جلوه داد برای مردم؟ در بدر پرچم دست کی بود؟ در خیبر پرچم دست کی بود؟ همه اهل سنت نوشتن پرچم دست علی ابن ابی طالب بود. 4. این خیلی مهمه. و هو الذی، علی 4 خصوصیتی که دارد این است که افتخار غسل نبی مکرم اسلام را به عهده داشت. و ادخلهو قبرهو. دیگران رفتن دنبال مسائل دنیوی بماند، امیر المؤمنین رفت دنبال غسل و کفن و دفن کردن رسول خدا.
تا اون آخرین لحظه هم حضرت علی همراه و در کنار رسول بله، الله بودن.
بله،
برخلاف بعضی ها که برمان بله، هنوز پیامبر از دنیا نرفته
چه کارها کرد؟
چه کارها کرد؟
بله، من باز حرفی که دیروز زدم رو آقای محمدی عزیز تکرار میکنم. چرا آقایان اهل سنت حاضر نیستن این روایاتی که در کتابهای معتبرشون ثبت شده را برای مردمانشون بازگو کنن؟ لااقل به ما اجازه بدن، به ما اجازه بدن، ما از کتابهای دست اول و معتبرشون مسئله اعلمیت و افضلیت امیر المؤمنین را ثابت خواهیم کرد. من یه جمله ای را چند سال قبل در همین شبکه ولایت گفتم، کلیپش خیلی پخش شد و اون این بود که الانم همون حرفمو تکرار میکنم. من حاضرم با یک آیه و با یک روایت افضلیت و اعلمیت و عصمت علی ابن ابی طالب رو ثابت کنم. یلا با یه آیه، با یه روایت که همه تون قبول دارید، این امیر المؤمنین آدم دلش می سوزه. امت پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر اکرم چه به روزگار اهل بیت آوردن؟ این سؤال در ذهن همه مطرحه، چرا باید علی 25 سال خانه نشین باشد؟ چرا؟ خب برای ما بگن آقایون علتش چیه؟ افضل نبود که بود، اعلم نبود که بود، اشجع نبود که بود، احلم نبود که بود، و نقطه ضعف علی چه بود که با او این گونه برخورد کردی؟ نمیدونم، من واقعا نمیدانم. آیا شما این روایت ابن عساکر را در تاریخ دمشق جلد 45 صفحه 320 از شخصی به نام محمد ابن منصور طوسی، آیا این روایت را دیدید یا ندیدید؟ ایشون از احمد ابن حنبل نقل می کند که من از احمد ابن حنبل شنیدم که ما جاء لأحد من اصحاب رسول الله من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب. برای احدی، احمد ابن حنبل میگه برای احدی از صحابه پیغمبر اون همه فضائل و مناقب نقل نشده که برای علی ابن ابی طالب نقل شده. آیا این چیزی جز افضلیت امیر المؤمنینه؟ پس دیگه افضلیت یعنی چه؟ پس دیگه اعلمیت یعنی چه؟ این روایت هم مهمه. پیغمبر اکرم فرمود ان لکل نبی وصی و وارث و ان علی وصی و وارثی. اینها هم روایاتی است که ما نقل کردیم. اما روایت دیگر،
من این نکته رو اگر اجازه بفرمایید حالا میان برنامه خدمت مخاطبین عرض بکنم احیانا نظری، انتقادی، سوالی، پیشنهادی هست، حتما با راه‌های ارتباطی برنامه که وزیرم احیانا نوشته شده، بله تلفن‌ها از طریق حالا چه واتساپ، راه ارتباطی زیرنویس هستش، احیانا اگر سوالی چیزی هست در خدمتتون هست میتونید با راه‌های ارتباطی در میون بذارید. حتما نظرات شما، به حال سوالایی که این پرسید حتما ان شاءالله جواب خواهیم داد. احیانا اگر حالا پیامکی دارید، حالا سوالی دارید، سوال کامل و واضح پرسیده بشه،
مربوط به بحث باشه،
مربوط به بحث باشه که کاملا متوجه بشن حالا حضرت و استادا بتونن دقیق خدمتتون پاسخ بدن. ممنون، در خدمتتون استاد.
تاریخ دمشق جلد 45. آقا این تاریخ دمشق معرکه است، یک جلدش فقط منحصر است به فضائل و مناقب امیر المؤمنین. دیدم بعضی آقایون تو کتاب‌هاشون نوشتن در کتاب‌های اهل سنت نداریم که پیغمبر از علی به عنوان خلیفه تعبیر کرده باشه. آقایون گوش کنن، و هو یعنی علی، خلیفتی من بعدی، خلیفتی من بعدی، فرائد السمتین جوینی جلد 1 صفحه 39 همین حدیث رو نقل کرده و دیگران. چرا با مردمتون دروغ میگید؟
پس از لفظ خلیفه هم استفاده شده.
بله؟
از این بله؟ لفظ هم بله؟ استفاده بله؟ شده.
و نمیتونید دیگه بگید مسئله خلیفه دارای 10 تا معناست. این مولا.
این ما ولی و کمال بله. رسول.
که اون ما معتقدیم اصلا منظور چیه؟ اما روایت دیگر، خیلی این روایت روایت مهمیه، جناب عبدالله ابن مسعود. آقا جالب اینجاست که این روایات را صحابه پیغمبر دارن نقل میکنن. صحابه پیغمبر یه انسانهای عادی که نیستن. آقایون اهل سنت برای صحابه پیغمبر یه حساب ویژه‌ای باز کرده. بسم الله. عبدالله ابن مسعود میگه، اینه دوستان نشون بدن، تاریخ دمشق جلد 45 صفحه 215. قال رسول الله من احبنی فلیحب علیاً، هر کس من پیغمبر رو دوست داره باید علی رو دوست داشته باشه. چقدر عالی پیغمبر پل ارتباطی بین خودشون و علی ایجاد می کنن. و من ابغض علیاً فقد ابغضنی. از اون طرف کسی که علی رو مبغوز بدارد من پیغمبر را مبغوز داشته. و من ابغضنی فقد ابغض الله عز وجل. و هر کس من پیغمبر را مبغوز بدارد خدا را مبغوز داشته. نتیجه و من ابغض الله ادخله النار. کسی که خدا را به خشم در بیاورد جایگاهش آتش جهنمه.
حضرت رسول یه همچین عباراتی در مورد حضرت صدیقه طاهره هم
فرمودن. درستم هست. بله بله. فاطمه تو بزعتون منی من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. بله. حالا من میخوام از این روایت استنباط کنم. حالا بینندگان عزیز ببینن آیا این استنباط من درسته یا نه. استنباط من این است که یک بغض برای پیغمبره، یک بغض برای علیه، یک بغض برای خداست. کسی که علی را مبغوض بدارد طبق این روایت، خدا را مبغوض داشته، پیغمبر را مبغوض داشته، و کسی که پیغمبر خدا را مبغوض بدارد خدا را مبغوض داشته. اجازه هست من اینجا چند تا سوال مطرح کنم؟
بفرمایید.
سوال اول، این آقایونی که در جنگ جمل به جنگ علی ابن ابی طالب آمدن، علی را مبغوض داشتن یا محبوب داشتن؟
و چه کسانی بودند؟
آفرین آفرین. دو، کسانی که به جنگ امیرالمؤمنین در صفین آمدن که سردمدار اونها معاویه ابن ابی سفیان بود، اینا با جنگشون علی را مبغوض داشتن یا نه؟ بله، اگر علی را مبغوض داشتند، پیغمبر خدا را مبغوض داشتند. روایت میگه
بله.
و اگر پیغمبر اکرم را مبغوض داشتند،
خداوند
عزوجل را مبغوض داشتند. جالب اینجاست، گفت که شاهنامه آخرش خوشه، و من ابغض الله ادخله النار. پس ما می توانیم بگیم این کسانی که به جنگ علی در جمل و صفین و نهروان آمدن، در واقع به جنگ پیغمبر
خداوند
و در نتیجه خدا. ایشون میگه پیغمبر فرمود اینا جایگاهشون آتشه. حالا بعضی فردا نگن آقا، وقت داریم؟
بله بله.
حالا بعضی فردا نگن آقا آمد تحت عنوان بررسی فضائل و مناقب زید و بکر و عمر را داخل در آتش جهنم کرد. نه، بنده این کار نکردم. من یه روایت خوندم که جناب ابن عساکر بر این روایت حاشیه نمیزنه، و اگر دیگران هم حاشیه بزنن حق دارم، من این حق به اونها میدم. چرا که اینا میفهمن که مبغوض داشتن علی منجر می شود به این که خدا رو مبغوض داشتن، و اگر خدا رو مبغوض داشتن، اینا روز قیامت جایگاهی در بهشت ندارن. و من به این آقایون عرض می کنم از من ناراحت نشید، از ابن عساکر خودتون ناراحت بشید، از احمد ابن حنبل خودتون ناراحت بشید. اینا نقل کردن، کلینی که نقل نکرده، صدوق که نقل نکرده، مجلسی که نقل نکرده که بگید منابع منابع خودتونه، منابع منابع شماست. بگید آقا این منابع رو ما همه رو میشوریم و میریزیم تو دریا، همه رو راحت کنید. آیا اینا میتوانن یه همچه حرفی واقعا بزنه؟ که امکان نداره. حالا که نمیتونن یه همچی حرفی را بزنن، پس اعتراف کنن به این که این روایات را باید از نو مورد بررسی قرار بدهید، از جدید از نو ببینید چیه واقعا. اینقدر که بنده و امثال بنده میم اینجا تحت عنوان بیکران این روایات رو نقل میکنیم، آیا ما منظوری داریم؟ میخواییم خدایی نکرده به کسی اهانت کنیم؟ اصلا به نظر من اهانت، صیغه اهانت، قاموس اهانت در شبکه ولایت الحمدلله جا نداره.
بله همینطوره.
حالا ما کار نداریم شبکه های معلوم الحال وهابیت چگونه میان شیعه را مورد هجوم و یورش قرار میدهن، ما هم چه کاری نمی کنیم. ما میگیم روایات را از کتاب های شما میخوانیم. چقدر وقت داری؟
دوستان اگر بنده اعلام بکنن تازه 2 دقیقه
از اصلا یه روایت نابی بخوانن حیفه.
حالا انشاءالله در جلسات آینده ما در خدمت شما
هستیم.
حالا این بحثی که حضرت عالی فرمودید، اگر واقعا کسانی میتونن فرمایش شما رو عملی بکنن که دنبال حقانیت باشن، نه دنبال منافع شخصی خودشون،
نه تعصب.
بله.
بیایید مراجعه کنید. آقا من اول این کتاب رو آوردم و نشون دادم، گفتم از سوائق المحرقه ابن حجر هیتمی مکی شافعی.
بله.
کتاب مال ما نیست. بگید کتاب مال ما نیست. اینا آقا مملو از فضائل و مناقب آقا امیر المؤمنین و کذا کتاب فضائل الصحابه امام احمد ابن حنبل و کذا کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر متوفای 571 و صدها کتاب دیگر که اینها الحمدلله الان در دسترس ما هست. این کتابا مراجعه کنن و ببینن.
ممنون و سپاسگزارم. ان شاءالله این توفیق رو داشته باشیم که بصیر باشیم و با چشم بصیرت به این مسیر امیرالمؤمنین بنگریم و ان شاءالله خود حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نظری بکنه حالا به همه کسانی که حالا چه پیرو و حضرت امیر هستند و چه نیستند و این حرف ها به وجودشون در وجود جانشون بنشینه انشاءالله. امیدوارم که هر جای این عالم هستید زیر سایه اهل بیت، زیر سایه امیرالمؤمنین باشید، شاد و سلامت باشید. انشاءالله همه ما جز اون دسته از کسانی باشیم که روز قیامت همنشین سفره سید و شهدا باشیم. شما رو به خداوند منان میسپارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد. خدا یار و نگهدار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.